أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضلای محترم، تا به اینجا تقریبا ثابت شد که یکی از مطهرات عبارت از اشراق شمسه. اگر خورشید بر جای شیئی که متنجس است به بول یا غیر بول بتابد و او را خشک کنه، در صورتی که از جنس غیر منقولات باشه مثل زمین یا در و دیوار و امثال ذلک، بناشد که فضلا با فرض نجاست و اشراق شمس این شیء طاهر بشه. تقریبا این مقدار از ادله برای ما روشن شد. اما مرحوم سید می‌فرمایند سه شرط در حصول طهارت به اشراق شمس معتبر است. اگر این سه شرط حاصل شد، طبعا زمین متنجس، بام متنجس، دیوار متنجس، درب منسوب به دیوار، درخت ها و امثال ذلک، اگر این سه شرط در او آماده شد، طبعا با تابش خورشید اون شیء متنجس پاک میشه و ذهاب البته نجاست. شرط اول این هست که باید اون شیئی که متنجس است دارای رطوبت مصریه باشه. خب البته بحثش قبلا اشاره شد، حالا تفصیلش را بهتر عرض کنم. مثلا اگر بنا هست سطحی که بول بر او ریخته شده و متنجس است، رطوبت بول در روی بام یا زمین وجود داره، باید این رطوبت مصریه باشه. در مقابل ندابت و فقط مرطوب بودن. خب دقت میکنید، گاهی از اوقات زمین مرطوبه، ولی اگر پا بگذاریم دست یا بهش بزنیم، رطوبتی از او به دست ما یا لباس ما سرایت نمی کنه. این کافی نیست. خیر، مرحوم سید می فرمایند در صورتی با اشراق شمس شیء متنجس پاک میشه که اون شیء دارای رطوبت مصری باشه. یعنی مثلا بولی باشه که هنوز تازه است، یا احیانا آب متنجسی یا نجسی که رطوبت داره، به طوری که اگر دست بگذاریم رطوبت او به دست ما یا به پای ما یا به لباس ما سرایت میکنه. اما اگر فقط فضلا مجرد ندامت و نم به قول ما ایرانی ها، فقط اگر زمین نمناک بود و دارای رطوبت مصریه نبود، در این صورت تابش و خورشید موجب برای طهارت زمین یا اون شیئی که دارای نم است نمناک نخواهد شد. خب همه کلام در اینجاست که آیا این رطوبت مصریه شرط است یا نه. از طرف فضلای محترم، مسلماً نم شیء نجس نجسه. اگر فرض کردیم یک زمینی کسی روش بول کرده، بلکن بول خوش شده ولی نم بول روی زمین هنوز باقیه، تقریباً این مورد اشکال نیست که هنوز این نم متنجسه. اما اگر بنا شد خورشید تابید و حتی نم را از بین برد، بلا شک در اینجا این شی طاهر میشه. اما سخن این است که سید میگه باید دارای رطوبت مصری باشه، یعنی زمین اگر فقط نم بول درش قرار گرفته و ندامت یعنی تری هم نه، فقط اون نمی را که از بول یا نجاست دیگر روی زمین یا دیوار باقی مونده، اگر این ندامت تنها با اشعه خورشید از بین برد و بخشکه، این موجب طهارت نیست، بلکه سید می‌فرماید باید اون شیئی را که با خورشید میخواد پاک بشه دارای رطوبت مصری باشه. نم کافی نیست، باید هنوز بول تقریبا مونده باشه، تازه باشه، که اگر دست بزنیم دست ما تر بشه، اینجا با تابش خورشید پاک میشه. اما اگر اینکه وسیله ریح یا غیر آفتاب مقداری خوش شده، فقط نم و رطوبت با ندابت باقی مونده، اشعه خورشید اگر این ندامت را از بین ببره و جفا و خشک بکنه، کافی در حصول طهارت نیست. این اولین شرطی است که برای حصول طهارت مرحوم سید ذکر میکنه. طبعا در اینجا سر صدا زیاد شده. یه مطلب آن است که مرحوم استاد میگن و بعد هم از مصباح المنیر استفاده میکنن، ما هم به المنجد مراجعه کردیم، میگن جفاف و یبوست یه معنا داره. خب اگر یه معنا داشت، بنابراین شرط در حصول طهارت جفافه و خشک شدنه. اما اینکه حتما باید دارای رطوبت، دقت کنید، حتما باید دارای رطوبت مصری باشه، این از کجا در آوردید؟ اون چه که معتبر است آقایون این است که با اشعه خورشید جفاف حاصل بشه و یا یبوست حاصل بشه. بعض از روایات مثل صحیح زراره گفت جفاف، بعضی هم گفت یبوست مثل موثقه عمار. به هر حال شرط در حصول طهارت این است که شیئی که نمتنجد شده به وسیله اشعه خورشید جفاف یا رطوبت برای او حاصل بشه. بنابراین اگر خشک شد شیئی که متنجسه، چه میخواد دارای رطوبت مصری باشه چه دارای رطوبت مصری نباشد، فقط نم و نم به اصطلاح از کنم حضورتون که به ندابت اون زمین از بول باقی مونده، اگر اشعه خورشید او را مبدل به یبوست کرد کافیه. پس از کجا سید در آورده، از کجا سید اشاره فرمودن که اولین شرط این است که باید اون شیء متنجس دارای رطوبت مصری باشه؟ این موضوع اولین شرطی است که سید ذکر کرده و مورد اشکال بسیاری قرار گرفته. چرا سید این حرف زده؟ عرض شد به این که ممکن است که فرق باشه بین یبوست و جفاف، همانطوری که از کلام بعضی از محشین و شراح عروه برمیاد، گفتند که جفاف در جایی صادقه که شیئی دارای رطوبت مصریه باشه و به وسیله خورشید یا مثلا شیء دیگر این رطوبت مصریه از بین بره و ندابت و نمناکی باقی بمانه، حال چه باقی بمانه یا حتی ندابت هم خوش بشه، ولی به هر حال لازم است به مقتضای روایاتی که گفته جفاف حاصل بشه. جفاف اون وقتی است که شیء قبلا مرطوب باشه به رطوبت مصریه، بعد به وسیله اشعه خورشید یا غیر او حالت جف، یعنی این رطوبت مصریه از بین بره. حالا اهم از این که ندابت باقی بمانه یا باقی نمانه، لذا چون ایشون می‌فرمان ما از ادله جفاف کشف کردیم که معتبر است در حصول طهارت که شیء دارای جفاف باشه، جفاف یعنی به وسیله اشعه خورشید جفاف در او حاصل بشه، و جفاف اون عبارت است از اون خشکی که مسبوق به رطوبت مصری باشه. بنابراین اگر رطوبت مصری نبود فقط یک شیء نم نجاست در او قرار گرفته و اشعه خورشید اون نم از بین رفته، این کافی نیست، بلکه باید زمین یا سطح یا هر شیء غیر منقولی دارای رطوبت مصری باشه که نجاست اگر دست بزنیم به دستمون سرایت کنه. اینجاست که اگر خورشید به تابت و جفاف حاصل بشه موجب برای طهارته. درست آقایون؟ ایشون میگه کلمه جفاف اینه. میگیم در بعض از روایات که گفته یبوست کافیه، یبوست یعنی خوش شدن، ایشون میگن خب یبوست هم اگر خواستی حاصل بشه باید قبلا دارای رطوبت مصری باشه، بنابراین اگر رطوبت مصری نبود یبوست هم اثر بخش نیست، پس باید دارای رطوبت مصریه باشه تا با جفاف یا با یبوست طاهر بشه. انقول که اگر من دارم حرف سیه را میگم، انقول که خب اگر جفاف حاصل شد و نم باقی باشه مسلما نم نجس، نم بول بازم نجسه، بازم طاهر نمیشه مگر نم هم از بین بره. بله سید میگه بله باید نم هم از بین بره، هم شیء باید دارای رطوبت مصریه باشه که اولا با اشعه خورشید جفاف حاصل بشه، بعد هم باز با اشعه خورشید علاوه بر جفاف نمش هم از بین بره. و الا اگر بولی در روی دیوار یا زمین ریخته و بعد دارای رطوبت مصری است، خورشید تابید و هنوز نم بول باقیه، باز هم زمین پاک نمیشه، باید یبوست حاصل بشه، نمم از بین بره تا در نتیجه طاهر بشه. روشن آقایون؟ بله. این فرمایش سید. بسیاری از محشین اعتراض کردند که آقا برای چه دیگه حتما باید رطوبت مصری باشه؟ اگر شیئی متنجس شد به بول یا غیر بول و رطوبت در او بود و با اشعه خورشید رطوبت از بین رفت، دیگه هم جفاف صادقه هم یبوست صادقه. چه احتیاج داره که رطوبت مصری باشه؟ خب نه، اگر نمم مثلا زمینی بول شده درش، آفتاب نه، باد زده، نم فقط باقی مونده، خوش شده، نم بول باقیه. اگر اشعه خورشید به نم بول هم سرایت کرد و نم هم خوش شد، کافیه دیگه. چرا باید حتما دارای رطوبت مصری هم باشه؟ این از کجا در آوردید؟ روشنه؟ ازا بسیاری از موحشین من جمله سیدن الاستاد اعتراض میکنن که رطوبت مصریه چرا شرط باشه. اون چه که لازم است این است که باید خوش بشه به اشعه خورشید نجس، اما از این که نجس دارای رطوبت مصریه باشه یا فقط نم مونده باشه. البته اگر خشک بلمره شده باشه، مثل که کسی بول کرده و آفتاب، نه از کن باد اونقدر زده که خشک کرده، نه دیگه اشعه خورشید اثر نداره. بله، اما اگر بنا شد اشعه خورشید خشک کنه، حالا اهم از این که رطوبت مصریه داشته و خشک شده یا ندابت و نم باقی بوده و خشک شده، اگر با اشعه خورشید خوش شد کافیه دیگه. چرا باید دارای رطوبت مصری هم باشه؟ این از کجا در آوردید؟ نه، سعی زراره هم میگه کسی بول کرده، برای این حرف آخوی هم میگه، میگه اگه کسی بگه در سعی زراره گفته بول شده روی ساعت، و بعد امام میگه اگر جففت خوش شمس طاهر میشه، خب میگیم سوال در این بوده، اما این دلیل بر این نیست که اختصاص داره طهارت به جایی که حتما بول تازه هم باشه. دقت کردی؟ پس درسته اونی که مدارس فضلا تجفیف جمس یا اصابه شمس شرطه که او را خشکش کنه. این از کجا در آوردیم؟ تنها راهی که برای پرمایش سید هست اون اینی که گفتن در لسان ادله دو عنوان ذکر شده، یکی جفاف که در صحیحه زراره است، و یکی یبوست که در موثقه اماره. و جفاف عبارت است از این که یک زمینی تر باشه و بعد خوش بشه، جفاف حاصل بشه، یعنی اون تری از بین بره. لذا مرحوم حکیم می فرمان منشأ این که سید رطوبت غیر رطوبت مصریه را شرط دانسته اینه که در تعداد از روایات من جمعه سیه اول که سیه زراره بود جففت خوشم، جفاف وقتی است که شیئی دارای رطوبت مصریه باشه و به وسیله اشعه خورشید اون رطوبت از بین بره. خب بهم که خب میگه اگر جفاف کافی باشه، اگر نم باقی مونده باشه جفاف حاصل شده یا نه؟ میگه نه، اونم چون ما قطع داریم که اگر نم نجاست باقی مونده باشه کافی نیست، لذا مقتضا این که جفاف شرطه، پس باید اول رطوبت مصری داشته باشه، و مقتضای این که یبوست اعتبار شده باید نم هم از بین بره. روشن آقا این چه گفتن؟ بله، این محصر فرمایش سیه. طبعا اشکالی که وارد شده این که اگر شما خواسته باشید اکتفا کنید به صحیحه زراره، صحیحه زراره گفت جففت و شمس، اگر بگید جفاف معناش فقط این است که بکلی یبوس خشک بشه و هیچی دیگه، پس در این صحیحه فقط اعتبار کرده که خورشید خشک بکنه، اما از این که رطوبت مصریه قبلا باشه یا رطوبت مصریه نباشه، نم باقی مونده باشه و با همون نم و نداوت هم اگر خورشید تابید و خشک کرد صحیحه. پس چرا اعتبار کردی که حتما باید رطوبت مصری داشته باشه؟ دقت کردین آقایون؟ خوش بشه. آره ببینید همین دیگه، شما میخواد بگید معنای جفاف اینه که پس قبلا حتما رطوبت مصری داشته باشه، اینه دیگه. میگم به این که بله، اگر فرق باشه بین جفاف و یبوست و بگیم جفاف این است که قبلا مسبوق به رطوبت مصری بوده و بعد این رطوبت مصری از بین رفته و نم باقی مونده، یعنی اگر اینه بگیم بله، بگیم پس رطوبت مصری قبلا شرطه که باید باشه. ولی ولی اگر گفتیم همان طوری که استاد گفته، آقای حکیم هم میگه، بسیار از لغویین گفتن رطوبت که یبوست با جفاف یه معنا داره و یبوست هم یعنی خشک شدنه، از طرف دیگر هم این که مسلما نم اگر از بول باقی بمانه، هیچ کسی نگفته که این نم پاکه. پس بیایم بگیم که اون چه که معتبر است این است که باید با اشعه خورشید نم هم باقی نمانه. حالا که نم میخواد باقی نمانه، چه میخواد به سید عرض میکنیم، چه میخواد قبلا رطوبت مصری داشته باشه یا رطوبت مصری نباشه فقط نم باشه؟ شما از کجا اعتبار کردید که باید حتماً این شیء متنجس دارای رطوبت مصری باشه، به ایسی که اگر نداوت بود یا نم بود و با نم آفتاب تابید و خوش شد کافی نیسته؟ چرا این از کجا در آوردید؟ فقط یک احتمال بود که عرض کردن که بگید اصلا اون که در صحیح زراد گفته جففت خوشم، جفاف در جایی است که مسبوق به رطوبت مصری باشه. اگر این حرف درست ثابت شد که جفاف مختص است به جایی که قبلا دارای رطوبت مصری باشه، خب فرمایش شما تمامه. اما اگر بنا شد که چنین معنایی در جفاف نبود و گفتیم معنای جفاف با یبوست یکیه، خب اگر من یبوست بود من خشک شدنه، خشک شدن هم صادق بر جایی که شیء رطوبت مصری داشته و با آفتاب خشک شده، به هم شامل میشه جایی که شیء نداوت و ازش با نداوت بول باقی مونده و با اشعه خورشید نداوت هم از بین رفته و زمین یابس شده و خوش شده. درست شد؟ پس برابر این معنا نداره. بله، در روز چهارشنبه عرض کردم که و ما یقال که در مقام فضلای محترم دو تا شرط با یک جزا در صحیحه زراره گفته است ازا جففت الشمس فهو طاهر، مثلا در موثقه عمار گفته ازا از کنم یبس الموزه، وقتی موزه خشک شد یبس فهو طاهر. پس بگیم که جزا عبارت است از طاهرون، ولی در یک جا شرط جفاف و طهارت را شرط طهارت را جفاف قرار داده در صحیح زراره، در یک جا شرط طهارت را یبوست قرار داده. پس جزا واحده و شرط متعدده. اگر مناشه که یبوست غیر از جفاف باشه، پس معناش این است که جفاف معنای دیگری غیر یبوست داره. و گفتن جفاف عبارت است از خوش شدنی که مسبوق به رطوبت مصری باشه. از این جهته که چون در جفاف رطوبت مصری معتبره و در حصول طهارت جفاف لازمه، از این جهت سید گفته باید قبلا دارای رطوبت مصری باشه. اگر کسی این حرف بزنه بگیم خب برفرد جزا اگر یکی بود و شرط متعدد بود، معنیش اینه که هر شرطی اگر حاصل شد جزا حاصل شده. ازا خفیل جدران فقصر، ازا خفیل ازان فقصر، معنیش اینه که هر یکی از این دو که حاصل شد جائز تقصیر صلات. در ما نهر فی هم اگر به قول شما بگیم جفاف در یک جاست، یبوست در یک جاست، خب هر کدام از این دو که حاصل شد باید بگیم کافیه در حصول طهارت. خب اگر در کافیه در جفاف رطوبت قبل معتبره، اما در یبوست که رطوبت قبل معتبر نیست، بنابراین یبوست هم اگر حاصل شد کافی احتیاج به رطوبت مصری قبل نداره. اگر کسی اینه بگه، ممکنه جنوب همونتی که آقای حکیم در بنازم، واقعا آقای حکیم حقیقی از کارم که فقیه بوده، میگه ممکنه کسی بیاد اینطور بگه، بگه آقا ما این دو جزا رو با هم جمع میکنیم، در شرط اول جفاف را معتبر گفته اگر جفاف حاصل بشه طاهره، در شرط دوم گفته اگر یبوست حاصل بشه طاهره. از اونجا که جفاف اگر حاصل شد و نداوت قرشی، نداوت از کنم زمین هنوز باقیه، احدی از فقها نگفته که اگر نداوت بول باقی باشه زمین خوش پاکه. لذا چون اجماع دیگری داریم که نداوت اگر باقی بود کافی نیست برای حصول طهارت، پس باید بعد از جفاف یبوست هم حاصل بشه. از طرفی میگه خب چرا پس باید اول رطوبت مصری شما میگی لازم باشه؟ میگه خب برای اینکه جمع کنیم بین دو دلیل، از یک جهت جفاف گفته جفاف باید مسبوق به رطوبت مصری باشه، از یک جهت یبوست گفته که در یبوست از کنم که مکان لازم نیست رطوبت قلب باشه. این دوتا را زمیمه بکنیم به هم، وقتی زمیمه کردیم مقتضای جفاف رطوبت مطری قبله، مقتضای یبوست هم سلب نداوته. نتیجه این می شود که دلیل جفاف به قول مرحوم حکیم مقید میشه به دلیل یبوست. نتیجه اینه که جفاف با یبوست شرطه، و چون جفاف باید مسبوق باشه به رطوبت مصریه تا جفاف صادق باشه، پس از این جهت رطوبت مصریه شرط است، بعد از رطوبت مصریه جفاف و یبوست لازمه. خب این من در مطلب جا افتاد یا نه؟ انشالله بعد آفرین. اگر گفتیم یه معنا داره دیگه این حرفا نمیاد، و اگر گفتیم یه معنا داره همون تی که استاد خوب میگه آقای حکیم هم اشاره میکنه، اگر یکی شد که خیلی خوب، فقط اون چه که معتبر است این است که شیء متنجس با اشعه خورشید یوبس به جفاف حاصل بشه، اما از این که مخاطر رطوبت مصری قبلا داشته باشه یا یا ندابت فقط باقی مونده باشه. نه دو معنا نداره اتفاقا اتقالی تقویه و غرب ذالک، این که بایی نبوده که در صحیح زراد جفاف بگه در موثق یبوست بگه، معنی هر دو به یک معنا اشاره دارن، نه اینکه مقصود امام اینه که در مورد بول جفاف لازمه در سور در شوی اونجا موثقه امارم باز بول آمده باز اونجا یبوست معتبر باشه. نه میگیم معنی چی که ظاهرا یکیش کافیه، یبوست و جفاف هم یه معنا داره. سرانجام چی شد آقایون؟ سرانجام اگر گفته معانی مختلفه پس یک شرط بیشتر نیستش که، اگر گفته معنی یبوست و جفاف یکیه پس یک شرط بیشتر در کار نیست. این شرط هم این است که باید شیئی که عرض کنم که آفتاب بتابه برش باید خوش بشه. فقط یه اشکال هست با اون، اینی که فضلا در صحیحه ابن بزی فرمود به این که وقتی که سوال کرد فرمود بکه هل یطهر من غیر ماء، آیا آفتاب میتونه بدون آب خوش کنه؟ گفتن از این که فرموده من غیر ماء نگفته من غیر نمین نه من غیر ندابته، گفته به غیر آب. غیر آب منش که باید رطوبت مصری باشه. استاد خوبی میگه نه به همون نمم آب صادقه، مقصود امام این است که بدون نم و بدون تری نباشه، نه اینکه باید خورشید وقتی خوش میکنه که اقلا رطوبتی نمی در کار باشه، نه اونجایی که هیچ کدام اینها وجود نداشته باشه. حالا البته این دعایی شده. خب این یک شرط. میگه آفرین، بله این مطلبی است که اشاره میکنه. خب شرط دوم این است که فضلا میگن که باید اشراق شمس باشه. در روایت ابوبکر حزمی که دو تا روایت کلا ما اشرقت علی الشمس، یا فرمود یا ابوبکر ما اشرقت علی الشمس. خب در اون برابایی که اشراق را اعتبار کرد، بنابراین بدون اشراق کافی نیست. در روایت صحیح دورانم گفت اصابت و شمس، اصابه شمس معنیش که آفتاب خودش به نجس برخورد کرده، بنابراین هم اشراقت هم اصابت اقتضای این داره که نجاست مستقیماً به وسیله اشعه خورشید و با اصابه خورشید پاک شده باشه، به خوش شده باشه. پس اگر نشد نه. این آوره این که شرط دومی که سید فرموده اشراق شمس درسته. بنابراین اگر فرض کردیم آفتاب با مثلا با حائل خوابیده، یا نه آفتاب به کنار زمین نجس اصابت کرده، حرارت آفتاب اون زمین نجس را خوش کرده باشه کافی نیست، زیرا اصابت و شمس یا اشراق و شمس در جایی است که مستقیماً اشعه خورشید به جایی بتابه. اینم شرط دوم که مقتضای ادله. شرط سومی که سید ذکر میکنه میگه استقلال. خب حالا لازمه که جفاف به اشعه خورشید باشه، اما اگر آمد کنار اشعه خورشید بادی غیر باد هم همراهی کرد و کمک کرد کافیه یا نه؟ به مقتضای روایت ابوبکر حزمی که سندش مشهور و ما قبول نکردیم و اکثر فقها قبول کردن، اونجا که رسما گفته اصابت خوشمز این قول که خب اصابت خوش شمس منافاتی نداره که شمس هم بتابه باد هم بشه میگیم باز هم اصابت و شمس. همونطور که گفتن اکل زیدون زید خورد، حالا اگر کنار زید عمرو بکرم باشند و بخورن این منافاتی داره. اکل زیدون اطعام، این صادقه در جایی که مستقل خودش باشه یا دیگران هم همراه باشن. میگیم در روایت هم که گفته از اصابت و شمس، این منافاتی نداره با اینکه حالا باد هم همراه بشه و خوش کنه، پس استقلال در اصابه شرط نیست. روشنه؟ در جواب از این گفتن آقای در همه جای دنیا اگر یک فعلی را اسناد دادن به شخصی، این ظهور در این داره که خود اون شخص مباشر اون فعله. اگر گفتن قتل زیدون امرن، منشه که اون کسی که این عمل را انجام داده خود زیده، نه اینکه دیگری با زید شریک شده و این عمل انجام داده. بعد غیر اونجاست که اشاره به یک طبیعیه مثل اکله، اما در مثل اینجایی که آمده گفته است که قتل زیدون امرن، یقیناً معناش ملابسات و مباشرته. لذا در ادله‌ای که میگه اصابت و شمس یا ما اشرقت علیه شمس، این ظهور در این داره که این عمل خوش شدن مستند به خود اصابت شمس و اشعه خورشیده، نه مستند به خورشید و غیر خورشیده. پس میگیم چرا در اون صحیح زرار و عزودی اگرتون باشه حدید گفتش که شمس بری، اشاره کرد در اون روایت بود که بری شمس بری هر دو را ذکر کرد. از بنام بزید که اونجا میگیم که در اون روایت که گفته هر دو را نام برده، هم خورشید به هم، اون قطعا باید هم بشه بر جایی که یا خورشید از کنم ری یک امر متعارفی بوده، به خصوص سوال از روی بامه. در مکانهای مرتفع معمولا همراه به خورشید بادی هم همیشه میوزه. این هم کردن بر اون جایی که وزش باد یک وزش جزئی بوده که خارج از متعارف نبوده، و الا اگر خارج از متعارف باشه با این ادلهی که همه را اسناد داده اشراق به اشراق شمس و به اصابت شمس، با اضافه شدن ریح دیگه قهرن اون مزه حاصل نمیشه. ظهور در این داره که باید خوش شدن و عوض کنم که از بین رفتن و یبوست مستند به خود شمس باشه، نه به شیء دیگری که مضاف الی شمس باشه. بله. بعد مرحوم آقا خویی اشاره میکنم به دو روایتی که به این دو روایت تمسک شده برای این که از کنه کافی باشه غیر شمس به اضافه ریح، این هم که ایشون حمله بر قالب کرده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.